فصل دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه مستند فرهنگ که تقاضا میکنم همراه با ما این برنامه رو بشنوید.
مستند فرهنگ.
امین فارسی.
ابن بطوته در سده 8 هجری شعر سعدی را از زبان خنیاگران چین شنید. تا دل به مهرت دادم در بحر فکر افتادم، چون در نماز استادم گویی به محراب اندری. آری، از خاور دور تا باختر دور، نفوذ بی واسطه یا با واسطه زبان ملی ما پذیرفته و آشکار است و این حقیقت نشان دهنده گسترش، نفوذ و تأثیر جهانی فرهنگ ایران است.
کشوریست با تنوع فرهنگی گسترده. مردمانی که در این سرزمین زندگی میکنند از قدیم، از دیرباز دارای زبانها و فرهنگهای متفاوت بودند. در نتیجه از همان قدیم به این نتیجه رسیدند که باید یک زبان مشترک داشته باشند که با او با همدیگه محاوره بکنند. یعنی یه کسی که مثلا در سیستان و بلوچستان هست، یه کسی که زبان مادریش کردیه، یه کسی که در واقع زبان مادریش عربیه، کسی که زبان مادریش ترکی هست و در واقع زبانهای متعدد و فراوانی که در ایران هستند، اینا به خاطر اینکه با هم صحبت بکنن، با هم دیگه رابطه داشته باشن، با هم دیگه وحدت داشته باشن، نیاز به یک زبان مشترک داشتن. این زبان مشترک همون چیزیست که ما امروز بهش میگیم زبان معیار فارسی. ما همینطور که یک پرچم مشترک داریم در تمام ایران، یک زبان مشترک هم داریم.
ما اگر که دلبستگی به دین داریم، دلبستگی به متون دینی داریم، دلبستگی به قرآن کریم داریم، این گونه نیست که غافل باشیم از زبان خودمون. برای که زبان فارسی اولا دومین زبان بزرگ دنیای اسلامه، ثانیاً بسیاری از معارف دینی و بسیاری از متون بسیار برجسته به حساب بزرگان دینی ما در فلسفه، در کلام، در حکمت، در مباحث فقهی به زبان فارسی نوشته شده. تفسیرهای خیلی معتبر به زبان فارسی داریم. بنابراین حفظ زبان فارسی در واقع حفظ بخشی از هویت دینی ما هم هست، غیر از اینکه مربوط به فرهنگ ملی ماست.
ما اگر قرار باشه به عنوان یک ایرانی افتخار بکنیم، یکی از فصلهای درخشان افتخار ما همین زبان و ادبیات ماست که روزگاری کرانه های این سرزمین رو در نوردیده بود و به سرزمین های دیگر رسیده بود، حتی در چین، در هند، در دورترین نقاط این جهان، در افریقا. شما همین اکنون هم می توانید اگر رصد کنید ردپای زبان و ادبیات فارسی رو بیابید.
زبان شیرین فارسی و فرهنگ گرانمایه ایران قرنهای دراز در بخش بزرگی از جهان متمدن قدیم سروری و سرفرازی داشت و از کرانه های اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر و از فرغانه تا بغداد و از دهلی تا قسطنطنیه و بالاخره سنگاپور تا اسپانیا زبان اهل ادب و ذوق بود. در عصر سلجوقیان زبان فارسی در بخش‌های وسیعی از آسیا رواج یافت و تا چندین سده به عنوان زبان رسمی پا بر جا آورد.
زبان فارسی پیوند ما با گذشته ماست، رابطه ما با آنچه بودیم و یک پلیه برای اراده اونچه که میخواییم باشیم. مرز زبان فارسی یک مرز هویتیه برای ما که شعر به منزله دیوارهای این شهر به حساب میاد. شعر کلمات گذشته رو با امروز اگرچه به کار نرن پیوند میده و اونها رو زنده نگه میداره و آرمان شهر ما، اون مدینه فاضله که میخواییم به سمتش حرکت کنیم رو خلق میکنه. به معنا زبان فارسی حفظ و صیانتش و توسعهش از توسعه سیاسی و اقتصادی شاید مهمتر باشه، شاید خیلی وقتا در اولویت باشه، چون که این ابزاریه که میتونه هویت ما رو شکل بده.
اگر بخواهد ملت ایران جایگاه شایسته خود رو پیدا بکنه، این جایگاه تعریف شده است. من مکرر گفتم ملت ما باید به جایی برسد که دانش پژوهان عالم برای اینکه به قله های علم دست پیدا کنن مجبور باشن زبان فارسی یاد بگیرن.
طبیعتاً زبان مثل یک موجود زنده حرکت می کند، بارور می شود، ممکن است روزگارانی هم افول داشته باشه، ممکن است آسیب بپذیرد و آنانی که شیفتگان و ارادتمندان و دوستداران این زبانند باید این زبان را دائم پالایش بدن و لازمه پالایش دادن و حفظ و حراست از این زبان شناخت خطرگاه هایی است که زبان را تهدید می کند.
در برابر ایرانیان که تا امروز پاسدار زبان ملی و رسمی خود بوده اند، چه بسیار مردمی در جهان که این عنصر هویت خود را با جهل به نابودی کشیدند و فراموش کردند. آری، زبان فارسی پیشینه‌ای درخشان دارد، زبانی دارای درازترین تاریخ و سنت ادبی به هم پیوسته در جهان. باختر با بهره‌گیری از دانش و هنر خاور به پیشرفت‌های خیره کننده در صنعت، دانش و فن دست می‌یابد و ایرانیان دوراندیش برای آنکه از باختریان بازپس نمانند، صنعت و دانش آنان را با آغوش گشاده می‌پذیرند، ولی چون در پدید آوردن آن سهم ارزنده‌ای ندارند، زبانشان برای ادای مفاهیم آن آماده نیست و ناچار واژه‌های بیگانه و ناهماهنگ را پیاپی به زبان خود راه می دهند و چون شماره آنها فزونی می گیرد، هراس از میان رفتن آن به میان می آید. اینجاست که به منظور صیانت از زبان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی پدیدار شد.
میزان اهمیت زبان فارسی مشترک هستند. یعنی اساساً افراد دلسوز برای وحدت ملی و برای هویت ایرانی رو موقع یکی از معیارهای شناختشون اینه که نسبت به این زبان عشق می‌ورزند و علاقه دارند و به او به عنوان در واقع یک میراث مشترک بین همه اقوام ایرانی نگاه می‌کنند.
به زمان دبیرکل سازمان ملل، شما یادتون هست یا نیست نمی‌دونم، خاویر پرز ده کویار بود. او وقتی از دیدار آقا برگشت گفت که من اولین کشوری بود که دیدم که رهبرش یک حکیم در این مسند قرار گرفته است. وقتی دید حرفایی که ایشون میزنه حرفای از جنس سیاسی رایج نیست، از جنس حرفای حکیمانه، حالا اینجا بگیم از جنس حرف یک زبانشناس است. و همین علت ایشون به عنوان نخستین وظیفه برای به خصوص رایزنای فرهنگی ایران در کشور دیگه این رو تعیین کردن که شما برید زبان فارسی رو ترویج کنید.
راجع به زبان، بنده حقیقتش نگرانم، واقعا نگرانم. حالا
در زمینه شعری خوشبختانه شعرهایی که شما ها میگید خب شعر خوب است و زبان استواره، اما در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه. این آدم میبینه وقتی فلان لغت فرنگی رو که حالا یه نویسنده یه مترجمی ترجمه میکرده، یه مقاله انگلیسی رو فرانسوی رو مثلا آورده، اینن اون لغت رو به کار برده، وقتی اینو شما توی تلویزیون تو رادیو مجری شما یک بار دو بار تکرار میکنه، این میشه عمومی. ما بیخود مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زوائد مضر.
آشنایی شگرف و دقیق و عمیق ایشان نسبت به زبان فارسی، ظرافت‌های زبان فارسی، ابعاد زبان فارسی، خصوصیت و هویت زبان فارسی است. از جنبه‌های گوناگون ایشان ورود به زبان فارسی که می‌کنند و در باب زبان فارسی سخن می‌گویند کاملاً معلوم است. به قول علی ابن عثمان حجویری زبان را برزیده‌اند، یعنی با این زبان انس دارند، الفت دارند، با اون زندگی کردند.
اما این صاحب نظری و تسلط در زمینه ادبیات و زبان از کجا پدید می‌آید؟ آنچنان که در بیانات مقام معظم رهبری ذکر شده است، این انس به دوران نوجوانی برمی گردد، نه برآمده از امروز و دیروز و ضرورت‌های گذرانه. سال 76 در ملاقاتی که رهبر معظم انقلاب با جمعی از نوجوانان داشتند، برای آنان چنین روایت می کنند: من در دوران جوانی غیر از کتاب‌های درسی زیاد مطالعه می کردم. تاریخ، کتاب ادبیات، کتاب شعر و قصه و رمان هم می‌خواندم و در همان دوران با دیوان‌های شعر آشنا شدم. از طرفی پدر ایشان هم در این امر بی تأثیر نبودند. آقا سید جواد خامنه‌ای از روحانیان و مجتهدین فقه و اصول کتابخانه بزرگ داشت که باعث شد تا از همان دوران حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب با کتاب و کتابخانی آشنایی پیدا کنند.
وقتی چنین نگاهی رو به زبان و ادبیات فارسی میبینیم، آدم این احساس رو پیدا میکنه در بالاترین سطح مسئولیتی کشوری این مقدار ادبیات فارسی به جونش بسته است، اینقدر ریز سر تک تک کلمات، حتی تلفظ کلمات که بگیم نکات یا بگیم نکات، بگیم نقاط یا بگیم نقاط، یا نمیدونم کلماتی رو که عیناً تحت اللفظی از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و اصلا مصطلح بین فارسی زبانان نبوده، کار خوبی ما به کار ببریم یا به کار نبریم.
با اینکه خب به هر حال ایشون بیش از هر چیزی یک شخصیت مذهبی هستند، به هر حال یک مدرس درس خارج هستند و مرجع تقلید هستند و به نظر می آید که حوزه زبان فارسی نباید خیلی توی حوزه تخصص و علاقه ایشون باشه، اما این هست که به هر حال به خاطر علاقه شخصی خودشون و به خاطر اینکه شاعر هستند و از شاعرهای خیلی خوب هم هستند، یعنی شاعر فراز اولی حساب میشوند، به همین دلیل هم در شیوایی سخن هیچ دست کمی اولا از بزرگان ادب فارسی ندارن، ثانیا خیلی ملاحظه دارن در اینکه این زبان زبان پیراسته‌ای باشه.
توجه رهبر عزیز انقلاب به اهمیت زبان فارسی، به اهمیت شعر در روزگاری که شعر شاید به این سمت میرفت که کم کم از یادها بره، مردم با بحران مخاطب مواجه شده بودن، به عنوان شاعرها، یعنی شاعرها بحران مخاطب داشتن، این کلمات ناآشنایی نیست. الان شاید ناآشنا باشه، الان که این همه نشرهای تخصصی در حوزه شعر وجود داره، این همه اقبال به شعر شده به لطف خدا و بیش از پیش داره میشه، بخش عمدش به برکت این توجه بوده و این نگاه بوده و این راهبری بوده.
مطلبی که من اینجا یادداشت کردم که بگم دو مطلبه که حالا هرچه که بشه انشالله کوتاه‌ترش کنم، یکی راجع به شعر، یکی راجع به زبان فارسی است. اون چه که راجع به شعر میخوام بگم، من میخوام بگم پدیده شعر یکی از معجزات آفرینشه، یکی از معجزات عالم خلقت همین پدیده شعر. مثل خود بیان، بیان هم یکی از برترین معجزات پروردگار در عالم آفرینش. اینی که شما قادر هستید که ذهنیت خودتون رو، سوهر ذهنی خودتون رو به کسی منتقل کنید با قالب کلمات، در قالب الفاظ، این خیلی حادثه مهمیست.
ایشان شعر را یکی از اقسام بیان می دانند که از خصوصیت جمال و زیبایی برخوردار است و آن را یک رسانه اثرگذار نسبت به بیان غیر شعری خطاب می کنند. حفظ سلامت زبان فارسی و روشنگری انسان را نیز مسئولیت هایی می دانند که برگردن شعر است. با این تعاریف دور از انتظار نیست مصاحبت مقام معظم رهبری با شاعران معاصر ایران، به طوری که در گوشه ای از دفترچه ایشان دستخط و شعری از مهدی اخوان سالس به چشم می خورد که به سال 1341 هجری شمسی برمی گردد.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بیبرگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟
علاقه آیت الله خامنه ای به اشعار شعرهای مانند اخوان سالس، امیری فیروزکوهی، رهی معیری و شهریار به وفور در بیاناتشان ذکر می شود.
در طول سالیان طولانی در آشنایی با شعر و انس با شعر و التزاز از شعر در برهه‌های مختلف از عمر شعری و ادبی همواره استاد عزیزمون جناب آقای شهریار رو من در یاد داشتم. ایشون رو از نزدیک زیارت نکرده بودم، این فرصت بسیار مغتنمی بود که ایشون رو از نزدیک دید.
من هرگز فراموش نمی کنم وقتی در کنگره حافظ، زمانی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن و در شیراز سخنرانی کردن، استادان دانشگاه که بعضیشون چندان باورمند انقلاب هم نبودن و در اون کنگره شرکت کرده بودن، اشاره می کردن بهترین و عمیق‌ترین سخنرانی که ما در باب حافظ شنیدیم سخنرانی رئیس جمهور بود، منظورشون حضرت آقا بود، که اون سخنرانی رو اگر کسانی نگاه بکنن خواهند دید از کدام منظر و از کدام پنجره حافظ رو داره میبینه، نظاره میکند و برای ما بیان میکند. او حافظ شناس بزرگ روزگار ماست.
دو خصوصیت وجود داره که به ما حکم میکنه که از حافظ تجلیل کنیم و یاد او رو زنده کنیم. اول زبان فاخر اوست که همچنان در قله زبان فارسی و شعر فارسی است و ما این زبان رو باید ارج بنهیم و از اون معراجی بسازیم به سوی زبان پاک پیراسته کامل والا، چیزی که امروز از اون محرومی. دوم معارف حافظی است که خود او تکرار میکنه که از نکات قرآنی استفاده.
به کوشش دکتر محمد حسن مقیسه کتابی جامع از 35 سال بیانات آیت الله خامنه ای شامل سفارشات، تذکرات، تحلیلها، تفضیلها و هر آنچه که لازم است برای پاسداری از زبان و ادبیات فارسی با نام امین زبان و ادب فارسی تدوین و منتشر شد. کتابی ارزشمند با فصول متفاوت از راهکارهای علمی و عملی.
به نظرم میاد که این کتاب در واقع چکیده همه تلاش هایی است که در 38 سال اخیر در زمینه گسترش و در واقع تقویت زبان و ادبیات فارسی شکل گرفته. یعنی نشان میده که کسی در این مملکت هست که برای او فارغ از همه جهات دیگه زبان فارسی یک اولویت اصلی است، ادبیات فارسی یک اولویت اساسیه، کسی است که در واقع بدون شعار، بدون اینکه در واقع بخواد از باب تبلیغات و شعار حرفی رو بزنه، با دلسوزی تمام به دنبال این هست که در واقع این هویت زبان فارسی و توانایی های این زبان هم حفظ بشه و هم گسترش پیدا بکنه.
به نظرم این کتاب چون که دستبندیه و فصل بندیه، این گونه نیست که کسی اگه لازم باشه بخونه مثلا بخواد که از اول تا آخر بخونه. هر کسی ممکنه که اون حوزه علاقه خودش رو یا حوزه مسئولیت خودش رو باز بکنه و بخونه. به همین دلیل من گمان میکنم که همه کسانی که نسبتی با زبان ادب فارسی دارن، چه به لحاظ مسئولیت چه به لحاظ علاقه شخصی، خوبه که این کتاب رو داشته باشن. پیشنهادی هم که برای دوستانی که ناشر این کتاب هستن دارم اینه که این کتاب رو صورت‌های دیگر هم منتشر کنه، مثلا نسخه الکترونیک و اینها هم ازش منتشر بکنن.
در بخشی از این کتاب میخوانیم: هر جای دنیا هستید باید همت بگمارید که زبان فارسی را به انواع و اقسام روش‌ها ترویج کنید. این ترویج مثلا با دایر کردن کلاس و تشویق افراد به خواندن کتاب‌های فارسی، یا پخش برخی از کتاب‌های فارسی در بعضی از کشورها که طالب طبیعی دارد. فرض کنید دیوان حافظ و کلیات سعدی در هندوستان و پاکستان از طرف مردم اقبال می‌شود و از راه‌های دیگر، حتی استفاده از زبان فارسی در جلسات رسمی تا آنجا که ممکن باشد و محظور یا مانعی وجود نداشته باشد، می تواند صورت بگیرد.
بعید از ماها، ما که حالا مثلا من رشتم ادبیاته، من که استاد دانشگاه در ادبیات هستم و دوستان عزیز دیگری که فراتر از این تراز هستند، به اندازه ایشون آثار امروز رو مطالعه کرده باشند. شما تقریض‌هایی رو که بر کتاب خاطرات، کتاب‌های داستان، نوشته‌های نویسندگان، مجموعه شعرها یا دفتر شعری شاعران هست بخوانید و ببینید چقدر کتابخوان است ایشون. شاید به جرأت بتونیم بگیم حرفه‌ای‌ترین کتابخوان روزگار ما مقام معظم رهبری هستند و این آدم رو به تحیر وامی دارد. کی میرسه ایشون با این انبوه کارها و برنامه‌هایی که داره؟
ببین اگه حالا میگی بی مبالغه، منم بی مبالغه میگم، این فضلی بر ایشون نیست که بگیم خب ایشون تو زمینه شعر متخصصن، چون تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه فقاهت، تو حوزه سیاست، تو حوزه در واقع رهبری، جامعیت شرایط، تدبیر، اینا چیزایی در طول همه سالا خود مردم دیدن که دیگه به نظرم نمیشه بگیم خب این پس یک فضیلتی میشه. نه واقعا، اما گزارش واقعیت اگر بدیم شگفت‌آور بوده برای کسانی که برای اولین بار اومدن تو جلسات دیدار با مقام معظم رهبری نشستن، حتی از کشورهای دیگه. اینها تعجب کردن از توجه ایشون، از شناخت ایشون، و واقعا اگر ایشون محبت نداشتن، علاقه نداشتن، اصلا اون جلسات با شاعران که خروجی شد، یکی از خروجی ها شده این کتاب، خروجی محسوسش شده این کتاب، اصلا به وجود نمی اومد.
حالا این خوبه؟ همه شو بخونم تا اون پنچیستا رو بدونم. آدرس اونا رو اقلا می نوشتید که من بتونم
نشته فرهنگی حلقه وصل هست، جبه فرهنگی انقلاب. این فیلم هم 23 نفره، این ویژه جشنواره فجر زدیم. آره، آن 23 نفر که تیترمون هم هست، آن من نفر 24 هستم.
من میتونم بگم که زبان فارسی که یک پشتوانه‌ای دارد به نام حافظ و سعدی و شعر فارسی، به نام ادبیات فارسی، به نام الان من شاید امروزه بتونیم بگیم که مدعی نیستیم زبان فارسی الان زبان اسلام است. زبان قرآن، زبان نماز، زبان احادیث ما عربیه، ولی الان زبان فارسی زبان انقلاب اسلامی است، زبان مقاومت است، زبان ایستادگی در برابر ظلم و زور و اشغالگری است، زبان امام خمینی است، زبان آیت الله خامنه ایست. یعنی لذا اگر بعضی ها برن فارسی یاد بگیرن تا مستقیم گوش کنن ببینن نوار امام چی گفته است، نه با ترجمه و با واسطه پی ببرند.
من فکر میکنم زبان مشترک تمدن نوین اسلامی در کنار عربی دست کم زبان فارسی خواهد بود. اون روایتی که فارسی زبانها از حقیقتهایی که دیدن ارائه میکنن روایتهای نزدیک به واقعیت، روایتهای حقیقیه و من احساس میکنم که زبان این تمدن، تمدن نوین اسلامی که بسیاری از پایه‌هاش رو شخص رهبر عزیز انقلاب بنا گذاشتند یا مستحکم کردن، این زبان در اون تمدن نقشه کلیدی بازی میکنه.
ما بایستی حرمت زبان رو حفظ بکنیم. ما ببینید عزیزان من، ما قرنهای متمادی است که این زبان دست به دست عمدتاً به وسیله شعرا، یه مقدارم به وسیله نویسندگان، اما بیشتر به وسیله شعرا این زبان حفظ شده. این زبان به وسیله شعرا حفظ شد. زبان سعدی، همین شعری که الان من خوندم، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. شما اگر بخواهید همین رو امروز این مضمون بگید، از این گویاتر فصیح‌تر کلمات سراغ دارید؟ یا فرض بفرمایید مولوی، کجا ایده شهیدان الهی، بلا جویان دشت کربلایی. هیچ حدس میزنید که این مال مولوی باشه؟ مال مولوی 800 سال پیش این خونده شده، گفته شده، که نه او برای امروز گفته شده. یعنی این جور زبان سالم دست ما رسیده.
شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم. خدمت شما خوبان شنونده عرض کنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:19 می باشد. التماس دعا داریم.